از سایت 3 استاد شروع کشتیم 19-11-93 صفحه 218 انتهای صفحه و منها مدله علا جواز اخص
ممکنه انباری داشته باشه مال خودش، انباری هم ممکنه دزدی باشه. عامل سلطان جائر، خود سلطان جائر اموالشون حرام داره حلال داره. اخباری داریم که میشود از چنین کسانی خرید کرد، هدیه گرفت. خب این اخبار دل بر جواز ارتکاب بعض اطراف علم اجمالیه. جواب دادن از این دست خیلی راحته، جوابی که ابتداعاً به ذهن میاد و شیخ نفرموده این رو به خاطر وضوحش هم نفرموده، اینه که این اخبار دل بر جواز ارتکاب بعض اطراف از شبهه غیر محصوره است، یا شبهه محصوره ای که بعض اطرافش از ابتلا خارجه. خب اموال سلطان جائر که همش مورد ابتلاع تو نیست، حالا یک مال رو داره به تو میفروشه، این رو میتونی بخری، یقین که نداره همین حرام باشه. اگر علم اجمالی به وجود حرام داری در بین اموال او، بعض اطراف شبهه از ابتلاع تو خارجه. این جواب اوله. اما جواب دومی که ایشون مطرح فرموده از این دست اخبار اینه که ببینید سارق، ولو سارقه اما مسلمه. سلطان جائر مسلم، عامل سلطان جائر مسلم، اگر اینها دارن کالای را به تو میفروشن یا هدیه میکنن، تو شک داری آیا اون چیک داره میفروشه، اون چیک داره هدیه میکنه مال غیر تا معامله باطل باشه یا مال خودشه تا معامله صحیح باشه؟ قاعده حمل فعل مسلم بر صحت اینجا جاری میشه. اون قاعده اقتضا میکنه شما اون چرا که داره بهت میده مال خودش حساب بکنی و بیعش هبش رو صحیح معرفی کنی. و به اصطلاح خوب دقت کنید، خود قاعده حمل و فعل مسلم علی صحت میشه اماره ای برای که اون چی داره به تو هدیه میکنه مال خودشه، حلاله، مباحه. اگر علم اجمالی به حرمت داری میشه در غیر اون کالایی که داره به تو میفروشه، در غیر اون کالایی که داره به تو هدیه میکنه، میشه قاعده حمل فعل مسلم بر صحت به نحوی باعث انحلال اون علم اجمالی تو. اینی که داره به تو میده میشه حلال، معلوم الحرمه بل اجمال تو میشه در غیر این اون چه که داره به تو میده. عبارت ببینید، و منها از جمله اخبار، اخبار دال بر جواز اخذ ما علم فیه الحرام اجمالا، مثل اخبار جواز اخذ از عامل سلطان جائر، اخبار دال بر جواز اخذ از سارق سلطان، و سیجی و حمل جلها او کلها، معظم این اخبار رو یا همه این اخبار رو هم میکنیم علا کون الحکم بالحل مستندن الى کون الشی مأخوذن من ید المسلم. قاعده حمل فعل مسلم بر صحت، حمل ید مسلم را بر ملک، حکم به حل مستند است به بودن شیء مأخوذ از ید مسلم و متفرع بر تصرف او، تصرفی که محمول بر صحت است عند الشک. لذا اینجوری عرض کردیم، گفتیم خود قاعده حمل فعل مسلم بر صحت، خود قاعده اماریت ید برای ملکیت اینها میشه باعث انحلال علم اجمالی تو، اون چی داره به تو میده و داره تحت یدش داره به تو میده. بگو ملک اوست، بیع او رو حمل و صحت کن، هبه او رو حمل و صحت کن. علم اجمالی به حرمت میشه در معدایش، این به تعبد شرعی میشه حلاله. اینم دسته سوم، فر خروج به هذه الاصناف من الاخبار. حالا اینجا رو دقت کنید، میگه این دو سه دسته روایت، سه چهار دسته روایت، با این اصناف روایات بخواید از اون قاعده مسلمه عقلی که دفع ضرر محتمل واجب است، اطاعت احکام الله واجب است حتی در مورد علم اجمالی، عقل حاکم به لزوم دفع ضرر محتمل، به لزوم اطاعت اون معلوم به اجماله، یه با این اخبار نمیشه از اون قاعده خارج شد. فل خروج به هذه الاصناف من الاخبار، از قاعده عقلیه. قاعده عقلیه الناشئه اما دل من الادله العقلیه على وجوب الاجتناب عن العناوین المحرمه الواقعیه. قبلا گفتیم دیگه، عقل حاکم به وجوب طاعت، عقل حاکم به حرمت معصیت با دو مقدمه. یکی این که حرمت تکلیف، حالا چه حرمت چه وجوب، محقق باشه. دوم این که مبتلا به تو باشه، موضوعش محقق باشه در خارج. حرمت برای خمر جعل شده باشه یک، و خمری در دسترس تو باشه، مبتلا به تو باشه، این دو. با این دو شرط دیگه وجوب اجتناب از خمر، وجوب اطاعت اجتناب عن الخمر فعلی میشه. خب در اطراف علم اجمالیم همینجوره، شما یقین دارید به حرمت خمر، یقین دارید به وجود خمر در این دو ظرف، دیگه بار اطاعت رو عقل میگه به دوش مکلفه، مکلف کارش تمام شده. لذا میگه قاعده عقلیه ناشئه از آنچه که دلالت دارد از ادله قطعیه بر وجوب اجتناب از عناوین محرمه واقعیه، ولو معلوم به اجمال باشه. و هی وجوب اون ادله چیاست؟ و هی وجوب دفع ضرر المقتوع به بین المشتبهین، ضرری که قطع بهش داری بین المشتبهین هست. و دقت بکنید، می گفتیم اون ضرر فرض اینه که شما سراغ هر کدوم از این دو ظرف بری برداری بخوری، جا داره عقابت کنه. اگر دو تا لیوان احد ما خمر هر کدوم رو برداری بخوری خمر در بیاد، عقاب کردن تو عقاب بلا بیان نیست. لذا میگه المقتوع بهی بین المشتبه. و وجوب اطاعت تکالیف معلومه، اطاعتی که متوقف است، المتوقفه صفت اطاعت، اطاعتی که متوقف است بر اجتناب عن کل المشتبه. این المتوقفه رو میاره، توضیحش رو اینجوری از کردیم، گفتیم وقتی که مکلف کار خودش رو کرد دیگه بار امتثال به گردن مکلف، او حرمت خمر رو جعل کرده. الان خمر هم که مبتلا به تویه، حالا یه وقت معلومه به تفصیله، یه وقت معلومه به اجماله، در هر دو صورت بار امتثال به گردن تویه. اطاعت متوقف بر اجتناب از هر دویه، باید از هر دو اجتناب کنی. فالخروج به هذه الاصناف من الاخبار، از این قاعده عقلیه، قاعده عقلیه ناشیه از این دو جهت، مشکل جدا، خصوصا از اینجا وارد میشه دو تا معید، بلکه تعبیر میکنه دو تا دلیل، دو تا دلیل دیگر برای وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی، خصوصا مع اعتزاد القاعده، قاعده عقلیه ناشئه از ما دل من الادله العقليه على وجوب الاجتناب عن العناوين الواقعيه یا وجوب دفع ضرر محتمل. و همچنین وجوب اطاعت تکلیف معلوم، حالا اطاعتش مترافق بر اجتناب از هر دویه. میگه خصوصا با اعتزاد قاعده به وجهین آخرین، که این دو وجه رو میگه حتی خودشون میتونن دلیل باشن، نه فقط معید. هما که دلیل علی مطلب احد هما. حالا این دو وجه رو دقت کنید. وجه اول، روایات داله بر وجوب احتیاط. ما روایات داله بر وجوب احتیاط رو اگر نگیم شبهه بدویه رو میگیره، که البته نمیگیم میگیره، اطراف علم اجباری رو قطعا میگیره. دقت بکنید، اون همه اخبار داریم راجع به احتیاط، اونا اگر شبهات بدویه رو نگیره اطراف علم اجباری رو قطعا میگیره. حالا نمونهاش آورده بفهمید. ایبی نداره. بله، اینی که فرمایید درسته، اینی که فرمایید یقین به اطاعت متوقفه درسته، ولی اگر شیخ یقین رو نمیگه، خود اطاعت رو میگه، چون خود اطاعت که کافی نیست، یقین به اطاعت موضوعیت داره. ببینید، بعد از اشتغال، اشتغال یقینی، بعد براءت یقینی باشه. شما تا یقین به براءت ذمه پیدا نکردی نمیشه شما را مطیع معرفی کرد. تو اصول مظفرم بحث عوامل خوندید، اگر علم به اشتغال ذمه، به تکلیف، به طلب مولا، تو عوامل اینجور میگه، اگر علم به طلب مولا پیدا شد، یه امر میگه تا یقین به سقوط طلب پیدا نکردی باید پایتار باشی. اگر میگه اطاعت متوقف است بر اجتناب از کلل مشتبهین، چون اطاعت ملازمه داره با علم، بدون علم که نمیشه شما رو مطیع معرفی کرد. البته درسته، به حسب واقع علم به اطاعت متوقفه، اما اطاعت غیر معلومه که کافی نیست، اصلا نمیشه بهش اطاعت گفت. اطاعت به نحوی با علم گره خورده است. از چه علم به اطاعت بگیم، چه خود اطاعت بگیم، فرق نمی کنه. برای سقوط حکم عقل به لزوم انجام باید علم به اطاعت پیدا باشه. در توجه بکنید، بعد از اینکه اشتغال یقینی شد، اشتغال ذمه به تکالیف شرعیه یقینی شد، عقل عملی میاد وجوب اطاعت انجام میکنه. این وجوب اطاعت عقلی، وجوب اطاعت خب عقل بود دیگه، خب عقل عملی بود، که موضوعش علم به اشتغال ذمه به تکالیف. این حکم عقل کی میره؟ کی یقین ما رو ول میکنه؟ کی منتفی میشه؟ وقتی یقین به امتثال پیدا کنه. تا یقین به امتثال پیدا نشه ازش تبیین کنم به قاعده اشتغال، به قاعده اشتغال همینه. قاعده اشتغال غیر از استصحاب اشتغال ذمه است. یقین به اشتغاله، شک نداره استصحابی. وقتی از هر دو طرف اجتناب کنی یقین داری اجتناب از خمر امتثال شد. وقتی به هر دو سمت نماز بخونی یقین داری سلّ الی القبله امتثال شد. اگر در شبهه وجوبیه مطلب روشن‌تره. شما اگر به یک سمت نماز خوندی یقین داری سلّ الی القبله رو امتثال کردی، میشه شما رو مطیع معرفی کرد؟ نه. ما اجتنب عن الخمر رو الان میدونیم متوجه ماست، دو تا مایه، یکیش خمر احتلال و خمر رو میدونیم متوجه ماست، سل الال قبله رو میدونیم متوجه ماست، اون تا کدوم سمت قبله است نمیدونیم. ما برای اینکه این تکلیف سل الال قبله رو امتصال بکنیم، تکلیف معلومه رو بعد از هر دو اجتناب کنید در شبه تحریمیه، هر دو رو انجام بدید در شبه وجوبیه، شک در مکلفون به. حالا این دلیلین، احد هما الاخبار الداله علی هذا المعنا، اخباری که اصلا مدلول مطابقیشون وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالیه، منها قوله علیه السلام ما اجتمع الحلال و الحرام الا قلب الحرام و الحلاله. دقت کنید این روایت رو میخواییم در بحث شبهه محصوره اصول ازش استفاده کنیم. میگه حلال و حرام هیچ وقت با هم جمع نمیشه من مگر اینکه جانب حرام غلبه پیدا میکنه، حرام غلبه پیدا میکنه بر حلال. خب میخواییم از نظر اصولی و فقهی از این استفاده کنیم. بنابراین اگر در جایی در شبهه محصوره ای هم حلال وجود داره هم حرام، چهار تا لیوان بعض خمر بعض خله، قلب الحرام و الحلاله. قلبه یعنی چی؟ قهرن یعنی شما باید همه اجتناب کنید. و مرسله متقدم و المرسل المتقدم اترکو ما لا بحث به حذرن اما به البحث. در اطراف علم اجمالی شما یک خمر دارید که به البحث، یک آب دارید که لا بحث به. این روایت میگه اون ما لا بحث به هم وجوب غیری پیدا میکنه، وجوب اجتناب غیری پیدا میکنه. اترکو ما لا بحث بهی حذرن اما به البحث، ما لا بحث به فی نفسه هم اما اترکوی غیری داره. اترکوش به خاطر حذرن اما به البحث میشه نهی غیری. نظام گیم در اطراف علم اجمالی یک نهی نفسی داریم که مال اون حرام واقعیه، یک نهی غیری مقدمی داریم که مال اون حلال واقعیه. اگر بگید این روایت مرسله است نمیشه قواعد اصولی رو با روایت مرسله ثابت کرد، که فهمد و ضعفها، ضعف این روایت که مرسله است، یعنی جبه رو به شهرت محققه در اطراف علم اجمالی فقط 5 نفر اعلان مخالفت شده ازشون. من اون مجلسیه که قائل به جواز ارتکاب جمیع الاطرافه، 3-4 نفر هم قائل به جواز ارتکاب معدا مقدار الحرام. شهرت محققه محصله، محققه محصل میدونیم شهرت هست، و اجماع منقول، اجماع مدعا منقول در کلام شارح وافیه که قبلا میگفت فی کلام من تقدمه، اجماع منقول شهرت محقق، اجماع منقول اینا جابر ضعف سند. البته این نکته رو باید دقت بکنید، روایتی ضعف سند اگر داشت شهرت عملی جابر ضعف سندشه، نه شهرت فتوایی. مشهور که قائلا به وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی، مستندشون این روایات نیست تا شهرت عملی بشه و بشه جابر. اگر شهرتی وجود داره روایتی هم هماهنگ با اون شهرت، این شهرت شهرت عملی نمیشه تا جابر ضعف سند باشه. شهرت هماهنگ با یک روایت ضعف سند روایت رو جبران نمیکنه. شهرت مستند به یک روایت اون روایت رو جبران میکنه ضعفش رو. و اینجا شهرت هماهنگ با روایت نه مستند، این اشکال وجود داره. و منها روایت زریس، نمونه دیگه از روایاتی که در شبهه محصوره حکم به احتیاط کرده و روایت زریس ام سمن و جبن، سمن روغن، جبن پنیر، روغن و پنیری در عرض مشرکین. ببینید خب عرض مشرکینه دیگه، شما یقین دارید، علم اجباری دارید پنیرای اونا بعضیش از شیر گوسفند و گاو، بعضیش از شیر خنزیره، روغنهای اونها بعضیش از گوسفند و گاو، بعضیش از خنزیره، میشه علم اجباری. علم اجباری داریم سمن، روغن و پنیر جبان در بلاد مشتکین، علم اجباری به حرمتش داریم، چون یقین داریم همون جوری که از گوسفند و گاو هست از خنزیرم هست. سوال میکنه که آیا میشه از پنیر و روغن بلاد مشرکین بخرید؟ امام میفرماد اما علم تأنه قد خلطه الحرامو فلا تأکل. این اما علم تمشه علم اجباری دیگه. آیا نمیدانی انهو قد خلطه الحرامو، خلطه اون سمن را، اون جبن را، حرام قاطی شده، فلا تأکل. اما علمت علم اجماری رو هم میگیره و اما ما لم تعلم، اما ما علمت انه قد خلطه الحرام فلا تأکل، اما ما لم تعلم فکل، میتونی بخرید. حالا دقت کنید از این فإنه رو خیلی دقت کنید. این فإنه جواب سؤال مقدره. سؤال مقدر اینه، این روایت ناظر به موارد علم اجمالی نیست، ناظر به علم تفصیلیه. فرمود ما علمت، اما ما علمت انه خلطه الحرامو فلا تأکل. اون لبنیاتی، روغنی، پنیری که میدانی خلطه الحرامو، اینو نخور. خب ما اگر بدانیم این پنیری که الان میخوام بخرم شیر خنزیر را با شیر گاو مخلوط کردن، پنیر کردن، خب این میشه معلوم النجاسه، معلوم الحرمه به تفصیل. بعد فرمود اما ما لم تعلم فکر، اون چون که نمیدانی باش مخلوط شده باشه حرام، میتونی بخوری. خب دقت کنید جواب میده شیخ، خلطه الحرامو هم علم تفسیری رو میگیره هم علم اجباری. شما اگر 5 تا پنیر باشه که علم اجباری دارید یکی از این پنیرها، 5 تا قالب جدا از هم، علم اجباری دارید یکیش خنزیره، یکیش از خنزیر، آیا صدق نمی کنه خلط الحرامو الحلاله، خلط الحلالو الحرامه؟ چرا؟ فهمت؟ فإن الخلط یصدق مع الاشتباه. این جواب سوال مقدره. نگید این روایت مربوط به علم تفصیلیه. خلط الحرام مع الحلال با اشتباه هم صادق است. یعنی خلط به معنای قاطی شدن و ترکیب شدن نیست. خلط رو فقط به معنای ترکیب شدن نگیرید، به معنای مشتبه شدن هم بشه بگید. ممکنه کسی بگه این خلط یعنی ترکیب، شیخ جواب میده خلط با ترکیب سازگاره، با اشتباه هم سازگاره. 5 تا پنیر، 5 تا قالب پنیر، شما نمیدونید کدام مال گوسفند و گاو، کدام مال خنزیره، صرف میکنه خلط الحرام و الحلال. و امام فرمود باید اجتناب، فإن الخلط یصدق مع الاشتباه، خلط مساوی با ترکیب نیست. تا بگید فقط معلومه به تفصیل رو میگیره، با بر اشتباه هم صادقه، پس علم اجباری رو میگیره. و روایت ابن سنان، این رو باید بخونیم، کل شیء حلال حتی یجیء که شاهدان ان فیه المیتتو، دقت کنید. امام نفرمود کل شیئن حلالان، شیء به قرینه حتی مراد لحمه، هر لحمی برای تو حلال است، حتی یجی و کشاهدان. امام نفرمود الا انه میتتون، فرمود الا انه فیه میتتون. خوب در اطراف علم اجمالی صرف میکنه که فیه میتتون، اگر سه تا گوشته بیانه قائم شده برای اینکه در بین این سه گوشت میته وجود دارد، الان صدق میکنه که جا انی شاهدان الا ان فیه میته، فانه میگه این کلام امام یصدق الا مجموع قطعات لحم ان فیه البیته. یعنی خیال نکنید باز این روایت مال ترکیبه، اگر یه آبگوشت آوردن جلویت گذاشتن، تو وقتی که جا اکا شاهدان الا ان فیه میتتون، اون فقط نیست، اگر چهار بسته گوشته، یکیش خنزیری بقیهش گوسفند گاو، صدق میکنه و شاهدان شهادت بدن که در بین اینها میته وجود داره، خنزیر وجود داره، میته وجود داره، صدق میکند که جاءنی شاهدان الا ان فیه میتتون، و شما باید از کل اشتراب کنید، از هر سه چهار بسته گوش باید اشتراب کنید، چون جاءک شاهدان الا ان فیه میتتون فانه یصدق الا مجموع قطعات لحم، قطعات ان فیه المیتتون، اگر شاهدی بر وجود میته قائم بشود، شما باید از کلش اجتناب کنید. اینم از این روایت. بفرمایید. بله بله. ببینید ممزوج بشه، بله. اگر ما شیر خنزیر رو با شیر گوسفند قاطی کنیم، پنیر درست کنیم، میشه خلطهو الحرام و این ترکیب میشه. شیخ میفهمد او یک مصداقشه، یک مصداقش هم مواردی که ترکیب نیست، اشتباهه. قالب پنیری هست از گوسفند، قالب پنیری از خنزیر گذاشتن، حالا ما نمیدونیم کدومش مال گوسفند کدوم مال خنزیره. میگه صدق میکند خلطهو الحرام، یک کلمه خلط اختصاص به ترکیب نداره، بلکه با اشتباه و انزمام هم سازگاره. اون موارد هم خلط زد. نمیتونیم بگیم ظهورش در ترکیبه، ما بفهمیم در ترکیبه. ممکنه یک انصراف بدوی باشه اما ظهور نیست. ببینید، بله البته انصراف ممکنه بگید خط انصراف به ترکیب داره، اما انصرافی نیست که لطمه بزنه. بلا شک مخلوط شدن در موارد اشتباه هم صدق میکنه. ببینید، اگر دو تا گله گوسفند، دو تا گله گوسفند قاطی بشن، خب اینا ترکیب که نشدن، مشتبه شدن، آیا اونجا خلطهو صرف نمی کنه؟ چرا؟ میخوام بگیم خلط اونجوری که بر ترکیب صادقه حقیقتا، در موارد اشتباه هم صادقه حقیقتا، البته ممکنه انصرافی داشته باشه به ترکیب، اما انصرافی که لطمه به اطلاق بزنه نیست. انصرافی لطمه به اطلاق میزنه که وقتی لطف رو در منصرفان ان استعمال کنه قرابت داشته باشه، این که اونجوری نیست. ما دو گله گوسفند رو بگید مخلوط شدن که قرابت نداره، میگیم قاطی شدن، مخلوط شدن. نخود و لوبیا رو بگید مخلوط شدن، ترکیب که نمیشن، قاطی شدن. این روایت دوم و منها قوله فی حدیث تسریس. این روایت هم بتونیم بخونیم، اشتقاق کنیم. حدیث تسریس رو زیاد شنیدید تو بحث برات، بحث برات احتیاط روحی بردیه. از جمله ادله اخباریین بر وجوب احتیاط تو شبهات بدویه حتی این حدیث بود: الامور ثلاثه بین رشده فیتبع، بین قیده فیجتنب، و شبهات بین ذلک. بعد می‌فرمود فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات و من ارتکب الشبهات وقع فی المحرمات و هلک من حیث الایت. خب این روایت هلاکه که میگه، خوب توجه کنید، این هلاکت یا اثر وضعی اون حرامی است که در واقع وجود داره و تو خبر ازش نداری، که این ممکنه تو شبهات بدوی هم باشه، تو شبهات بدوی هم ممکنه باشه. یه لیوان آب گذاشتن، یه لیوان مایعی گذاشتن جلوت، نمیدونه خمر یا خمله آبه، و اینو مرداری بخوری، اگر واقعا خمر باشه اثر وضعیش که بار میشه، زوال عقل که میاره. البته عقوبت و اخروی نداره، چون شبهه بدویه خب از نظر مشهور اصولیین احتیاط درش واجب نیست، عقوبت اخروی نداره. حالا این هلک من حیث لا یعلم محمد یا اثر وضعیشه، این تو شبهات بدویه هم میتونه باشه، یا اثر اخروی عقوبته. خب اثر وضعیش که نمیتونیم بگیم قدر متیقن از این روایته، هلک من حیث لا یعلم. آیا اثر وضعی رو میخواد بگه؟ هلکه قدر متیقنش اثر اخروی عقوبته. اثر اخروی عقوبت هم فرموده تو اطراف علم اجمالی هست که تکلیف منجزه، تو شبهات بدویه تکلیف منجز نیست. به این عبارت و منها قول و صلی الله علیه و آله وسلم در حدیث تسویس و مد من ارتکب الشبهات وقع فی المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. این بناهن تقریب استدلال، بناهن تقریب استدلال، دقت کنین، بناهن علا ان المراد بالهلاکت ما هو اثر دل حرام. مراد از هلاکت اونیست که اثر حرامه. فا امکان الحرام لم يتنجز التكليف به، دقت کنید، اگر حرام تکلیف او منجز نمی شود که تو شبهات بدویه چنینه، خب اون هلاک مترتب بر او چی میشه؟ چه خلاصه در اون اثر دنیویش؟ فالهلاک المترتب علی من قصته ذاتیه، مثلا جسم تو ناقص بکنه، عقل تو زائل بکنه، فالهلاک المترتب علی منقصته ذاتی، که بهش میگن اثر وضعی. ببین میگن اثر وضعی، منقصت ذاتی اون اثر وضعیه. اما به امکان اون حرام مما یتنجز و تکلیف بهی کما فی ما نحوی علم اجمالی، اگر اون حرام از چیزاییست که تکلیف به اون منجز است مثل اطراف علم اجمالی، کان المترتب علیه هو العقاب الاخروی، علاوه بر منقصت دنیوی میشه عقاب اخروی. بحیث ان دفع العقاب المحتمل، حالا اینجا شو دقت کنید، پس این روایت که میگه من ارتکب الشبهات هلکه، هلاکت هم اثر وضعی رو شامله که تو شبهات بدویه هم ممکنه باشه، هم اثر اخروی رو شامله که عقوبت تو اطراف این اجمالی هست. خب از این حیثو وارد یک زمینه میشه، میگه البته این روایت رو ما باید ضمیمه کنیم به حکم عقل. عقل میگه دفع عقاب محتمل واجبه، پس بنابراین بعد از هر دو طرف اجتناب کنیم. و حیث ان دفع عقاب محتمل واجب به حکم عقل وجب الاجتناب از هر یک از هر مشتبهی به شبهه محصوره. بلن ما کاند دفع و ضرر غیر العقاب، دفع ضرر دنیوی، او اینجوری نیست عقلا واجب باشه. حالا اگر ضرر منحصر در دنیا باشه خیلی عقل ممکنه بگیم به صحنه نمیاد برای وجوب دفع، اما اگر ضرر اخروی باشه چون ابدیه چون مهمه عقل حاکم به لزوم اجتناب از اوی اجماع. حالا اجماع که میگه اجماع به محو اجماع نیست، در حقیقت حکم عقله. بلن ما کان دفع و ضرر غیر عقاب غیر لازم اجماعا کان اجتناب عن شبهت مجرده غیر واجب بل کان مستحب، اما شبهه مقرون به علم اجمالی میشه واجب. حالا این فائدت بود جواب یک سوال مقدره. سوالی پیش میاد شما به روایت تمسک نکردید، به عقل تمسک کردید. از این و حیث ان دفع العقاب المحتمل واجب به حکم عقل، گفتیم یک ضمیمه رو مطرح میکنه. ضمیمه اینه که شما به عقل تمسک کردید نه به روایت. پس استدلال به روایت کجا رفت؟ قاعده استدلال به روایت چی شد؟ شما که تمسک به عقل کردید، عقل رو تو صفحه قبلیم فرموده بودید فر خروج به هذه الاسطاح من الاخبار عن قاعده العقليه الناشئه من فلان. ما قاعده الاستدلال به مثل هذا الخبر معارضته. دقت کنید، خوب توجه بکنید. میگه البته بله ما قبول داریم در حقیقت ما تمسکمون به عقل شد در قسمت، پس باید خبر رو برای چی باز میکنید به صحنه؟ میگه خبر معارض، خبر موافق با عقل. خوب دقت کنید، اگر در این موردی عقل حاکم به حکم نیست، یه روایتی هم وجود داره، مطلب رو کبرویش کنیم، توجه کنیم. اگر مطلب این مورد حکم عقله، روایتی هم بر وفق همو وجود داره، ما اون روایت هم در کنار عقل مطرحش کنیم، فائده استدلال با روایت چی میشه؟ میگه فائدهش این میشه که اگر احیانا روایاتی در مقابل اون استدلال عقلی ما باشه، دیگه کسی نمیتونه بگه این حکم عقل به نقل رد شده، نقل معارض پیدا میکنه. نقل معارض پیدا میکنه، عقل کارو خودشو میکنه. ببین عبارت شو میگه فائده استدلال به مثل این خبر، یکی میگه مثل این خبر چون عقلم اینجا حاکم بود، این خبر ارشاد بود، معارضه این خبر است لما یفرز من الدلیل علی جواز ارتکاب احد مشتبهین مخیرا و جعل الاخر بدلا عن الحرام الباقی، فان مثل هذا الدلیل لو فرض وجوده، چون قبلها مطرح کرده بودن دیگه، یادتونه ادله این رقمی مطرح کرده بودن میزا قمی، ادله ای که دال بر جواز ارتکاب احد المشتبهین بود مخیرا و جعل الاخر بدلا عن الحرام الواقعی، یه تقریب خاص داشتن. البته میگه لو فرض وجوده همچی دلیلی، میگه فائده استدلال به مثل این خبر معارضه این خبر است با این ما یفرض، فان مثل هذا الدلیل لو فرض وجوده اگر وجود داشته باشد حاکمون عدل عدلت داله علال اجتناب عن انوان محرم الواقعی. خوب توجه کنید، اینا خوب مطالبش روشن، حالی مقدار طول و تفصیل داره ولی روشن. توجه کنید، ما اگر دلیل داریم از خمر و حرام اجتنب عن الخمر، ما باید از خمر واقعی اجتناب کنیم، حتی در اطراف علم اجبالی باید اجتناب کنیم. موضوع وجوب اجتناب محرم واقعیه. اگر روایتی آمده باشه، خوب دقت کنید، روایتی آمده باشه بگی شما خمر مردد بین الانائین را میتونی یکیشون رو مرتکب بشی، یکی رو ترک کنی، اون تارک بشه بدل از حرام واقعی. این دلیل دال بر این معنا بر اجتنب عن الخمر حکومت داره، دائره اون رو تنگ میکنه. اجتنب عن الخمر میشه مال خمر معلوم به تفصیل، نه معلوم به اجمال. خمر معلوم به اجمال رو شما وجوب اجتناب ازش به نحوه قطعی نداری، میتونی محتملا مرتکب بشی. حالا میگه این روایت جلوب چنون روایت رو میگیره، حاکمون میگه فإن مثل هذا الدليل اگر وجود داشته باشد حکومت دارد بر ادله دالده بر اجتناب از عنوان محرم واقعی، لکنه این دلیل جواز ارتکاب معارضون به مثل خبر تسلیس و به نبویین بل مخصصون به ما لو فرز عمومه لشبهت ابتدائیه. اگر البته اگر فرض بشود عموم این ما دل على جواز الارتکاب، عمومه عموم اون ما دل على جواز الارتکاب شبهه بدویه را، فیسلم تلک الادله بعد از تعارض تساقط تلک الادله سالم میماند، یعنی ادله تحریم عناوین واقعیه اونا سالم میماند و فائده تو هذا الخبر این شد که بالاخره معارضه که کرد راه برای تمسک به ادله حرمت عناوین واقعیه باز میشه. خبر تسلیس میگه از مشتبهات باید دوری کنی، نبویه میگن از مشتبهات باید دوری کنی، اخبار داله بر جواز ارتکاب بعض اطراف در علم اجمالی و ترک بعض آخر و جعل و تارک بدلن عن الواقع با این اخبار معارضه میکنه، میرن کنار، اجتنب عن الخمر میمونه، باید اون رو انتصار کنی. یسلم و تلک الادله، این ادله داله بر حرمت عناوین واقعیه حسانی لفت عمل رو میگیم بعد جلسه بعد کروزیم.